سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خانواده خوب،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما گفتیم که نسبت به خانواده، جامعه و فرد چه نگاهی باید داشته باشیم، اصالت رو به کدوم یکی از این سه واحد بدیم. عرض شد در جلسه قبل خدمت سروران عزیز که اصالت رو باید به خانواده داد، نه به فرد نه به جامعه. اگر کسی پرسید اول کدوم یکی از این سه واحد باید ارتقا پیدا کنه، اصلاح بشه، طبیعتاً میگیم خانواده. اگر کسی پرسید که اولویت، نه تنها اولویت، با اصلاح کدوم یکی از این سه تاست، میگیم خانواده. حرفی نیست. اگر یه جامعه هم برای خوب شدنش تلاش بشه، ثمرش به خانواده و افراد میرسه. حرفی نیست اگر افراد هم خوب بشن، ثمراتشون هم به خانواده هم به جامعه خواهد رسید. ولی اصلاح خانواده از اولویت و اولویت برخورداره. یکی از دلایلش سهولتشه، یعنی خانواده به کمک همدیگه راحت تر میتونن راه ارتقا را و راه سعادت رو طی بکنن. ولی جامعه اصلاحش خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر هست. فرد هم به تنهایی بخواد خودش رو اصلاح بکنه، گاهی از اوقات نمیتونه، اصلا گاهی از اوقات اصلا توانش رو نداره، امکانش رو نداره و سخت‌تره. رسیدگی به وضع معنوی افراد در خانواده راحت تره تا اینکه در یک جامعه بخوای به وضع معنوی برسی. رسیدگی به وضع معنوی افراد در خانواده راحت تره تا اینکه بخواد یک کسی تنهایی رشد بکنه. اینا رو باید خیلی دقیق نگاه کرد و باور کرد. البته با تأمل و تفکر آدم میتونه به این نتیجه برسه. به عنوان نمونه مثال عرض بکنم، ماها راه تقرب رو نمیدونم از کجا میخوایم پیدا کنیم. از نماز شب، از صدقه دادن، از کمک کردن به دیگران، از خدمت کردن به محرومین، از احترام گذاشتن به بزرگترها، از ظلم نکردن به مردم، از انصاف بلکه ایثارگرانه برخورد کردن با آدم‌ها، از کجا می‌خوایم کمال پیدا کنیم و درجات عالی کمال رو بهش دسترسی پیدا کنیم. خب همه اینا تو خانواده بیشتر به آدم نور میده. شما نمیخواد بری صدقه بدی، که البته صدقه بده ها، نه اینکه من میخوام صدقه رو نفی کنم. ولی وقتی که توی خانواده بعضی از اقدامات خیلی ساده رو انجام میدی، ثوابش رفیع از هزار تا خدمت اجتماعی بالاتره، یا ثوابش از این که شما برید در کنار خانه کعبه به عبادت بپردازید بیشتره، خب چرا این کار نکنیم؟ خیلی مسئله واضحی، زیاد پیچیده نیست. مثلا میفرماید در روایت که یه آقایی کنار خانم خودش بشینه، به شب نشینی دارن با هم گپ میزنن، صحبت میکنن. خب خانم چه خبر؟ حرفای خانمو میشنوه، خودش حرف میزنه. که خیلی از آقایون الان ممکنه حوصله نداشته باشن یا خانم‌ها وقت نداشته باشن بشینن با هم دیگه همجوری صحبت کنن. می‌فرماد ثواب این بیتوته‌ای که در خانه خودش، یه خانه خودش هم از لباس راحت هم پوشیده، غذای مطلوبش هم خورده، ثوابش از اعتکاف کنار خانه کعبه بالاتره. خب اگه آدم می‌خواد معنوی بشه، خب بفرمایید از همین طریق معنوی بشه دیگه. می‌فرماد اگر کسی خواهر، مادر، دختر، عمه، خاله خودشو خوشحال کنه، یکی از محارم خانم خودشو یه مردی خوشحال بکنه، خداوند متعال برای او درجاتی بی‌نظیر در نزد خودش در نظر خواهد گرفت. حالا هی برو شما با همه اهل عالم خوش برخورد باش، هی همه رو بخوای خوشحال بکنی، دم دستته، خوشحالشون کن. مثلا فکر کن ببین دخترت چجوری خوشحال میشه، یه دونه گل سر این رنگی داشته باشه خوشحال میشه، امشب یه دونه گل سر این رنگی بخر، چند وقت دیگه یه گل سر اون رنگی بخر. شما میدونید مستحبه لباس برای خانوم ها زیاد خریدن، به آقایون هم توصیه شده. حال لباس ارزون این دقیقه رفت خوشحال میشه دیگه. آدم به اینجا که میرسه نباید دفعی بگی که نه خانم چند دست لباس میخوای. اینا چیزای خیلی ساده است. ما میخواییم ثواب جمع بکنیم تو خونه، بعد شما احترام به پدر مادر خودت میگذاری، یه دفعی قلبشو خوشحال کن، بگه پسر الهی خیر ببینی، دختر الهی خیر ببینی، چقدر منو خوشحال کردی. حالا با نمره گرفتن، با نمیدونم پولی به دست آوردی بهشون بدی، یا با هر احترام دیگه ای بهش میگذاری، یه دفعه این خوشحال بشه، این دعا بکنه برات. این دعا ردخور نداره و این دعا قطعا برات مستجاب خواهد شد. و هیچی مثل این دعا سرمایه زندگی برای شما نخواهد بود. مثلا آدم چه ثوابی میخواد ببره که بیرون از خونه بیشتر میبره؟ اصلا قابل مقایسه نیست ثوابهایی که آدم تو خونه میبره با بیرون خونه. اعتکاف میخوای بری کنار بیت الله الحرام، با خانومت بشین گپ بزن، میخوای درجات بهشت و رضوان الهی رو بگیری، خواهر مادرتو خوشحال بکن، دخترتو خوشحال کن، همسرتو خوشحال کن. یا مثلا میفرماد هر کسی بچه خودشو ببوسه، بابت هر یه بوسه خدا یک درجه در بهشت بهش میده. من نمیدونم درجه یعنی چی. به بچه خودمونو ماچ بکنیم، بله دیگه. حالا شما مثلا چقدر میخوای کار کنی جای دیگه که به نور برسی؟ مبارزه با هوای نفس تو خانه ببینید چقدر آسونه و چقدر اگر اجرا نشه خطرناکه. میفرماد مرد منافق با مرد مؤمن تفاوتش اینه، مرد مؤمن به میل خانوادش غذا میخوره، غذایی که اونا دوست دارن میخوره. مرد منافق خانوادش به میل او غذا میخورن. حالا نه اینکه خانواده به میل این آقا غذا نخورن، خب معلومه خانم از خداشه یه غذایی درست بکنه که آقا دوست داره، ولی اگر مثل یه سلطان اسوف برخورد بکنه که خانواده به بردگی کشیده بشن و مثلا از ترس این آقا غذایی که خودشون دوست ندارن هی غذای اونو سر سفره مجبور باشن بخورن، این روحیه منافقانه است. ای بابا پس من غذای دوست داشتنی زن و بچه‌م رو بخورم، هیچ، میشی مؤمن. برعکسش باشی میشی منافق. این منافق هم که شاخ و دم نداره، همینجوری آدم آدم بدی میشه. خیلی ساده است. چجوری آدم میره مسجد، مسجد محل عبادت، آدابی داره، بخواد بره حج، بخواد بره زیارت، هی میپرسه که حاج آقا من دارم میرم مثلا مشرف میشم مشهد مقدس کربلا عتبات، مشرف میشم خانه خدا زیارت کنم، چی کار کنم حاج آقا؟ میخوام خیلی استفاده کنم. خب اینا خیلی سوالای خوبیه. کاش یک کسی سوال میکرد آقا من میخوام خونمون چی کار کنم، میخوام خیلی از این فرصت استفاده کنم. آه خونه است دیگه. ببین دستتو اینجوری کردی همه چی رو گفتی. پس تو اینجوری ریختی دور هستن، من اینجوری مثل میخواد نزد دور اینجوری میکنه. خونه هست دیگه یعنی چی؟ خونه آداب داره، خونه حرمت داره، خونه آینی داره رفت و آمد انسان به خانه با رفت و آمد غیر انسان ها به اون جای دیگری که اسم میبرن، بالاخره تفاوت داره دیگه. تو من نوع قرونی تفاوت داره، خونه آدابی داره، بالاخره فرق میکنه، مثلا خونه حرمت داره. انقدر نسبت به خونه بد برخورد میکنیم که از اون ور تو جامعه فرهنگی ایجاد میشه یه خانومی بگه من خانه دارم، فکر میکنن ایشون بیکاره، فکر میکنن ایشون حرمت نداره. خدا شاید یه خانومی بگه من خانه دارم، من تحصیل کردم اما الان خانه‌داری رو بر هر چیزی ترجیح میدم، این احترامش ده برابر میشه خود به خود. چه آدم فهمیده اینه، خانه‌داری کار ساده ای نیست. بله میشه وقت نگذاشت، میشه نماز رو خراب خوند، میشه نماز رو خوب خوند. آقای بهجت هم رضوان الله تعالی علیه نماز میخوندن، ما هم نماز میخونیم. خب بله ما نمازمون به جایی نمیرسه، اما ایشون نمازشون به جایی میرسید. خانواده داری هم اینجوریه دیگه، یه حد اقلی داره یه حد اکثری داره، هم میتونه با حد اقل برخورد کنه. آقا وقتی که آقا میاد خونه، تو روایت داره خانوم چه رفتاری باید بکنه؟ باید به آقا اظهار محبت بکنه، آدابشه. من نمیدونم چرا اهل بیت اینو فرمودن خانوم اول ابراز محبت بکنه تحویل بگیره. حتما انسان شناس‌تر از ما هستن دیگه، حتما روانشناسی اینا دیگه آخرشو بلدن دیگه. خدایی که انسان رو خلق کرده، اولیاء خودش رو مأمور کرده با این انسان‌ها حرف بزنن، لابد انسان رو شناساندن به اولیاء خدا، و البته اولیاء خدا انسان شناس‌ترین افراد بودن. خب یه آدابی داره، یه آیینی داره، ثوابی که خانوم میتونه از یه لیوان آب دست شوهر دادن ببره، از جای دیگه هم میتونه ببره. از اون ور خانوم اگر شوهرش از دستش ناراضی باشه، بره هی عبادت بکنه. من اتفاقا میخوام یه پیشنهاد شیطانی بدم، خانوم یا آقا فرقی نمیکنه، به همدیگه ظلم بکنن، یه ظلم درست حسابی. بعد به جای اینکه عذرخواهی کنن، برن مسجد شروع کنن نماز خوندن. اینقدر نمازه میچسبه، چون قبول نیست. حالا بخون دیگه، ممکنه گریه هم بکنن تو نماز، بعد حال عبادت هم پیدا کنن، ببینن تو نماز بعد از نماز ترغیبات کم خونده شد، بیان میگن حاج آقا یه کمی دیگه دعا بخونید، حال خوشی داریم امشب. آره دیگه، ابلیس رهاش کرده، گفته اینقدر گریه بکن که وجدان خفه کن باشه، متوجه نشی چه ظلمی کردی. الان باید الان اینجا نباید تو باشی، الان باید خونت در حال عذرخواهی کردن باشی، اینجا چی کار میکنی؟ چون اینجا نباید باشه، شیطون میگه بری مسجد، اصلا بری مسجد، همون موقع بهش میگه مسجد. این میشه عبادت نابجا، این میشه چی نمیدونم. اتفاقا همون موقعی که ظلم کرده به شوهرش، نماز خوندنش میگیره. اتفاقا میخواد حالا مفصل تر نماز بخونه. بابا الان که تو نباید، الان باید دعوا رو صلح بدی. گاهی از اوقات در مورد آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، که خب دیگه ایشون در مقید بودن به نماز سرامت بودن دیگه، و توصیه کلیدیشون هم همین بود، میفهمودن گاهی میخواستن یه کسی رو راضی کنن، دلشو از دلشکستگی درش بیارن، نماز رو به تأخیر مینداختن تا ایشون راضی بشه از اهالی خانواده، راحت نماز تأخیر مینداختن. حتی ازشون میپرسیدن چرا این کار میکنی؟ دل ایشون رو من به دست بیارم، یه دل دیگه به دست بیارم ثوابش بیشتره. پس ما اگر دنبال کمال و سعادت هستیم، تو خانواده بیشتر به دست میاد، راحت تر به دست میاد. من چرا خانواده رو اولویت بهش ندم؟ عبادت فردی ثوابش بیشتره یا خدمت به خانواده؟ خدمت به خانواده. دیگه من سوال نمی کنم، خودم دارم جواب میدم، یعنی خودم سوالا رو جواب میدم، معطل نمیشم که جواب بده. خدمت به مردم ثوابش بیشتره یا خدمت به خانواده؟ خدمت به خانواده. تأمل نداره. نور تو عبادت فردی بیشتر به من میرسه یا تو تعاون بر خانواده برای رشد اونها، نور در تعاون خانواده برای دینداری بیشتر هست، نور در کارهای دینی عمومی ثوابش بیشتره یا خانواده؟ خب معلومه خانواده. یه فضایی گاهی از اوقات ایجاد میشه که اصلا بی خیال خانواده بودن، بی توجه به خانواده بودن میشه کلاس برای خودش. خیلی حماقته ها، من بعضی کلاس میذارن باش. پیامبر گرامی اسلام در خطبه قدیر فرمودن هر رئیس خانواده‌ای درباره خانواده‌اش مسئوله. آقا چی شد دین؟ البته نه اینکه بد عمل بکنه ها، بد جوری بچه هاشو صبح بر نماز بیدار کنه، بچه ها حالشون دیگه از نماز خوندن به هم بخوره، بد اخ می کنه، بد اخلاقی کنه به نام دین. نه، اونا هم روش داره، راه داره، ظریفه، ولی مسئوله. آزاده آقای بهجت می فرمودن که من دیگه یاد گرفته بودم بابام وقتی می خواست ما رو نصیحت کنه مستقیم نصیحت نمی کرد، مستقیم امر و نهی نمی کرد، مستقیم یه سری توضیحات رو نمی داد، قصه برای ما می گفت، بعد نمونه مثال دادن. ببینید چه خونه ای میشه. حالا هر کسی تو این خونه رشد کرد که خوش به سعادتش، هر کسی رشد نکرد یه بقیش تفصیل خودشه، تفصیل پدر مادر نیست. آزاده بزرگوار آقای بهجت خدا حفظشون کنه، ایشون میفرمودن که خب من خیلی باید نزدیک پدرم میبودم، مراقبت از ایشون میکردم و این مراقبت موجب میشد که برخلاف رفت و آمد من تو اتاق ایشون بیشتر باشه. ایشون یه بار برگشتن فرمودن که علمای قدیم یه مثلا حیایی داشتن، یه چیزایی داشتن، ازشون تعریف کردن. بعد به عنوان مثال از یک عالمی بزرگوار که شاید اسمش هم به بنده فرمودن، من رو یادم نیست، مثال دادن که ایشون روش نمیشد پاشو جلو پسرش دراز کنه. با پسرش یه جا زندگی میکرد، به پسرش گفتش که شما موافقی ما یه چادری، یه پارچه‌ای وسط اتاق بکشیم، ما این بر میخواییم دراز بکشیم پیش شما نباشه؟ پسرش هم گفت باشه. بعد وسط اتاق پرده‌ای کشیدن که این پدره پاشو جلو پسره دراز نکنه. احیانا حالا پسرم طبیعتا راحت‌تر بوده میشه پدره دیگه. این قصه رو گفت و آی بهجت رو گذشت. من یه کمی فکر کردم، گفتم ها، حاج آقا داره به من میفرماد چی؟ اینکه تو الان زیاد پیش من هستی یه پرده بین اتاق بکش، من اونجوری راحت نیستم. فرداش رفتم یه پرده کشیدم، گفتم بابا پرده من کشیدم تو اتاقش، کار نداره، خوبه؟ من خوبه. اینجوری نصیحت میکردم. یعنی اینکه آدم مسئول نسبت به دین توی خانه خودش هست، با چه ظرافتی، با چه ظرافتی منتقل بشه. ایشون میفهمیدن که همیشه ایشون یه قصه ای به ما میگفتن، بعد ما باید اون قصه رو متوجه میشدیم. بعد نمونه های دیگه هم مثال زدن، فهمیدن این هفته های آخر گاهی از اوقات میگفتن که همینجوری میگفتن که بله راستی آدم از این دنیا هم بره راست از مشکلات این دنیا راحت میشه ها، غمش هم میشه تحمل کرد. یه جورایی صحبت میکردن، من کم کم متوجه شدم ایشون داره خبر از رفتن خودش میده، داره حاج خانم آماده میکنه. خیلی ظریف. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به بچه های خودشون میفرمودن نوهای منو به تلخی برای نماز صبح بیدار نکنید، از نماز حالشون به هم بخوره، بعدشون بیا. حالا باید یه جوری بالاخره با رفق و مدارا عمل کرد، ولی مسئوله، ولی مرد مسئوله. پیغمبر اکرم فرمود مسئول دین خانواده است. من بالاخره باید یه فکری بکنم. احساس بیمسئولیتی، احساس مسئولیت نکردن، این سبک زندگی وحشیانه ایست که در تمدن غرب شما راحت تر میتونید نمونه های فراوان ترش رو ببینید. خب پس از مقدمه بحث شروع کنیم. اصلاح فرد اولویت داره یا اصلاح جامعه؟ هیچ کدام. اصلاح خانواده. اصلاح فرد اولویت داره یا اصلاح جامعه؟ هیچ کدام. اصلاح خانواده. یکی از دلایلش اینه که اصلاح خانواده، اصلاح فرد در خانواده، کسب نور در خانواده راحت تره. هر چی دلت بخواد ثواب تو خونه ریخته. من اصلا اینو میگم برای آدم های مجرد. آدم های مجرد چقدر میخوان ثواب جمع بکنن؟ حالا فقط گناه هایی که در معرضش هستن رو شما در نظر نگیر، با چی میخوان ثواب جمع بکنن؟ خصوصا آقایون. گاهی از اوقات آقایون دیر ازدواج میکنن، گاهی از اوقات ناشی از بیغیرتی دینیه. دین درست حسابی نداره، دنبال تقرب نیست. بهش میگن آقا تو مکروه تنها زندگی بکنی، تنها غذا بخوری، تنها بخوری. مکروه چی میفهمه چیه؟ آقا اونجوری بیشتر نور میگیری. نور چی میخواد؟ نور از چی داری صحبت میکنی؟ به یکی گفتن که آقا جون اینجور سرتو نبر پایین، آب بخور، آب بیار بالا بخور. گفت چرا؟ گفت عقلت کم میشه. گفت عقل چی هست؟ گفت آقا شما بخور راحت باش. حالا این بخوای جا بندازی عقل چی هست؟ خب آدم مجرد با آدم متأهل کاملا نورشون متفاوته. مانع وحشتناک، مثلا کسی مریض باشه متأهل نمیشه. خب مریض نباید متأهل بشه که بیگه هم بیچاره میکنه. آقا مریض چیه؟ شاید کسی پول نداشته باشه. این حرفا چیه میزنی؟ خدا میرسونه، خدا میرسونه. جامعه هم باید به این سمت بره که برای ازدواج ارزش و اولویتی قائل. بعد که ازدواج کردن میبینی بچه دار نمیشن، انگار خونه خاله است. 4 سال ازدواج کردن میگه حالا میخوایم کم کم فکر کنیم در مورد بچه دار شدن. پس تا حالا چی کار میکردیم؟ هواپرستی دیگه. آقا شما به من ترکیب خودتو روشن کن، شما عبدی یا نیستی عبد؟ اگه عبدی ببین اربابت چی گفته. اصلا شنیدی؟ شما مجاز بودی؟ اربابت رب العالمین چی فرمودن به شما؟ من چی کار دارن با بچه دار شدن من؟ ببین با تمام زندگیت کار دارن، با تمام جزئیاتت، با ناخون گرفتنت که چه روزی بگیری کار دارن. کیا باید موهاتو شونه کنی؟ چه لباسی باید بپوشی؟ رنگش چی باشه؟ خونه لباس، لباس خونه‌ات با لباس بیرونت چه تفاوتی بکنه؟ همه اینا کار دارن. شما عبدی یا اربابی خودت؟ فرعونی نکنه گیرت نیومده، میدون پیدا نکردی، عرضه نداشتی؟ نه میخوای چند تا عبد و عمه در اختیارت قرار بدیم فرمان روایی کنی برای همه اونا؟ آقای بهجت میفرمود ماها شمر بالقوه ایم، ولمون کنن منو نیز در کجا سر در بیاییم. آقا شما عبدی یا اربابی؟ بعد 4 سال میگه که حالا داریم فکر میکنیم. کی به تو دستور داد اینجوری زندگی کنی؟ ای زندگی بی دستور شبیه زندگی حیوانات نجیب. مردمی که تو اروپا زندگی میکنن تازه به این نتیجه رسیدن که زندگی با دستور میخوان. اون استاد دانشگاه بازنشسته تو فرانسه عضو هیئت علمی بوده و نمیدونم عضو یونسکو و تو چندین کشور بالاخره سمت داشته و عنصر فرهنگی بین المللی و اینها. ایشون اومده بود به بنده میفرمودن که شما میدونید تو فرانسه فرانسوی ها کیا فصل مسلمون شدنشونه؟ من اولش به ذهنم نرسید خدا وکیلی، گفتم نه نمیدونم. گفت ماه رمزونا میبینن مسلمون ها از صبح تا شب هیچی نمیخورن، به خاطر دستور خوششون میاد. چون زندگی بدون دستور زندگی حیوانیه، زندگی کم دستور زندگی شبه حیوانیه. چی بگه آدم؟ چی بگه آدم؟ تو باید زندگی با دستور قشنگ و تو دنیا به نمایش میگذاشتی که نرن دستورات دینی جعل بکنن، درست بکنن، به خورد یه عده جوون بدن دستورات دینی جعلی که تو اگه سر اینو ببری مثل گوسفند بذاری سرشو ببری بیگناه، میری بهش میشه پیغمبر اکرم. مردم آتش دارن نسبت به دین. آدم اینجوریه، خودتو اینجوری هستی. من با خیلی ها شده رفتم کنار خانه کعبه، این فرصه حاج آقا اینجا من چه کاری انجام بدم؟ میگم آقا دعا آزاده، هر دعایی میخوای در حال طواف بکن. میگه حالا چی مستحبه؟ میگم همون دعایی که نوشته اون مستحب. میگه آخه بقیهش خالی میمونه چی بگم؟ میگم هر دعایی داره. میگه نه حالا چیزی هست که بهتر باشه اونو بگم. شما مثلا خودتون چی میگی؟ بابا تو چقدر آدم شدی عزیز دلم، دنبال دستور میگردی همه زندگی. میگه آخه قشنگ آدم اینجا دستور اجرا کنه. هم خوشا آنان که دائم در توافن. همیشه همین حسو داره. ازدواج میکنه کی بچه دار بشیم بهتره. خدا خیر دنیا آخرت بده. معلوم شد شما عبدی، به جایی میخوای برسی، هدفی داری تو زندگی، به خدا میخوای برسی. آدم میخواد ثواب جمع بکنه، از تو خونه ثواب جمع میکنه. اون وقت این هوای نفس خودشونه، میگه بخوام راحت باشم. نگاه کن، میگه بخوام راحت باشم. بعد الان که میخوای راحت باشی، بعد کی میخوای مقرب بشی به پروردگار عالم؟ شما که میخوای راحت باشی که مقرب نمیشی عزیز من. آخر میخوام راحت باشم کجاست؟ همین فرهنگ منحط و منحوس و بسیار زشت زندگی که در غرب برای مردم ساختن. برای چی ساختن اینجوری؟ برای اینکه راحت بتونن یه مستحیونی همه رو به بردگی بکشن. 5 میلیون نفر، 5 میلیارد نفر رو دارن به بردگی میکشونن. برده های مرفه دارن، برده های فقیر دارن، برده دانشمند دارن، برده باسواد دارن، برده کشون حسابی. هیچ کدوم از اون کشورها بدون اجازه اسرائیل فسقلی که از استانهای ما کوچیکتره آب نمیخورن. اصلا نمیدونم مردمشون خجالت نمیکشن از خودشون که بگن آقا بزرگای ما چرا اونجا باید کوچیکی کنن. در دیگه مردمی که حیثیت انسانیشون گرفته شده باشه ازشون، بهشون برده میخوره. یه کسی فوش دادی دیدی بهش بر نخورد، این یه چیزش میشه دیگه. این چقدر ذلیل این. حالا نه این که آده یه جاهلی به آدم فوش بزدن بر بخوره بهش بزندش، نه، ولی آدم باید عزت داشته باشه. حالا ببین جوامع بزرگ غربی عزت ندارن. آمریکا به اون عظمت میخواد مثلا وزیر امور خارجش یه موضوعی رو بره قبلش و بعدش میره تو اسرائیل کارت میزنه. مردمی که ببین خانواده که نداره، وقت بعضی از ندید بدیدا، بعضی از عقده‌ای ها و ندید بدیدا میرن غرب، میگن اینا چقدر منظمه، حرف پلیس رو چقدر خوب گوش میدن. ببین نظم چیز خوبیه، اطاعت از پلیس هم چیز خوبیه، عصیانگری چیز بدیه. ولی تو مطمئنی علت نظم و اطاعت از پلیس اونجا اینه که اینا از درک انسانیشونه که به اینجا رسیدن؟ یا نه کسی که خانواده نداشت موجود ذلیلیه، تو سریخور هر کسی میشه من جمله پلیس، آماده است برای اینکه برده بشه. خانواده نداره دیگه. بنده به شما عرض بکنم عصیانگره، عصیانگریه جوونی که در فرهنگ شرقی زندگی میکنه و بی‌نظمیه جوونی که در فرهنگ شرق داره زندگی میکنه، اما اصالت انسانیشو از دست نداده. این رو من معلومه که ترجیح میدم به نظمه کسی که نظم پذیر شده به خاطر بی‌حیثیت بودن، بی عزت بودن، بی خانواده بودن. این نظم رو ما نمیپسندیم. من نمیخوام بگم هرچه از نظم در غرب هست ناشی از بی خانوادگی، بی سامانی، بی عزتی بشر هست. ولی شما برو محاسبهشو خودت انجام بده. چند درصدش مال اینه؟ چند درصدش؟ درصدش مال شما 5% یا 95%؟ اون شما رو بررسی کن. ولی آدمی که جوونی که اومد تو خیابون از پلیس ترسید چون خانواده نداره، یه دومینو ها فاصله داره، باید مقدار روش فکر کنیم ببینیم ربط اطاعت از پلیس با بی خانواده بودن چیه. ربط به این دوتا این باید فکر کرد. خانواده عزتمند و قوی داشته باشه کسی، بله اونم منظم میشه، ولی اون دیگه روی حساب دیگه‌ای منظم میشه. ما مهمترین اولویتمون این نیست که انسان‌ها به هر قیمتی شده نظم پذیر بشن، نه به هر قیمتی نه. من به شما بگم قماربازها، معتادها، هرزه‌ها نظم پذیرترن. آقایونی که خانوماشون این آب خوردن بهشون خیانت میکنن، هیچی نمیگن، نمیتونن چیزی بگن، این آدم تو سری خورده است. این آدم پلیس هم بیاد تو سرش میزنه، صهیونیست هم بیان تو سرش میزنن، این آدم بره تو ارتش بله قربانگوی خوبی میشه، کارمند باشه بله قربانگوی خوبی میشه. اینو ما خوب نمیدونیم. کسی میگه چشم، باید روی حسابی بگه چشم، و الا عدم همه رو میگه چشم میشه برده. کسی که نظم میگیره تو زندگیش روی حسابی باید نظم بگیره، و الا نظمش به نفع کی تموم میشه؟ قدرت‌های برتری که روش سلطه دارن. ببین ما اون نظم رو نمیخوایم. امام رضا علیه السلام میفرماید اگه یک کسی اخلاقش خوب بود، گناه نمیکرد، گولش رو نخورد، شاید ارزه نداره گناه بکنه. جانم به امام رضا. چرا شما نمیگید جانم به امام رضا؟ جانم به امام رضا. فقط گناه نکرد شد ارزه نداره گناه بکنه. حساب نه گولشون فقط فلا تقرن نکرد، فریبت نده. ای آقا خب بالاخره شما مگه هدفتون این نبود که به هر قیمتی شده گناه نکنه؟ کی گفته این چه حرفیه؟ بعد میفهمد اگه ارزه داشت گناه بکنه ولی گناه نکرد، بازم گولشو نخور، شاید این گناهو دوست نداره، یه گناه دیگر رو دوست داره. عجبه بابا. آقا آدم شهوترانی نیست، خب مال پرستم نیست. والا آجا ما نگاه کنیم نه اهل گناه هرزگیه، نه اهل پول پرستی و دزدی، آدم خوبیه والا به خدا. خب مقام پرستم نیست، اعتبار اجتماعیش به خاطرش حاضر نیست گناه بکنه. ما حالا نمیخوایم بریم تو نخ ارزیابی مردم، ولی خودمونی که میتونیم ارزیابی کنیم. چون همه اینا رو داره رعایت میکنه، یه جای دیگه میزنه بیرون. فلا تقرن نکرد، گولش رو نخور. یک صفحه طول میکشه این حدیث شریف امام رضا. یکی یکی میفرماد ما به هر قیمتی که نمیخوایم خوب بشیم، که رفتار خوب انجام دادن اون حیوانات نجیبم دیدی که حیوان دیگه. الان دیگه موقع اینجور بحثاست. بنده خوشم نمیاد درس اخلاقی یه جایی برگزار بشه که آدما رو برده صهیونیستا در تربیت بکنه. اتفاقا بنده به شما بگم صهیونیستا همونقدر که سرمایه گذاری میکنن روی این که آدمها رو با هرزگی برده خودشون بکنن، همونقدر سرمایه گذاری میکنن روی این که آدمها رو با اخلاق برده خودشون بکنن. اونا فکر میگن ببین میان بهت میرسن میگن آقا مشکلات داری، صبور باش عزیزم، صبور باش. ای حاج آقا شما هم میگی صبور باش، قرآن هم میگه صبور باش. ببین قاطی نکن، باهوش باش، تو بچه ایرونی هستی، تهرونی هستی، باید حواست جمع باشه. حضرت امام فرمود که شیطان اگه بیاد بگه لا اله الا الله ما ازش قبول نمی کنیم. نمیگیم حالا این کلمش که درسته، بیاد بگیم اون چون گفته لا اله الا الله ما نمیگیم. حالا من اینو دارم به کیا میگم؟ به مسئولین خانواده ها، مادرهای محترم و پدرهای محترم که میخوان بچه‌هاشون تربیت کنن. شما مسئول دین خانواده ای دیگه، چجوری میخوای بچه‌تو تربیت کنی؟ دیدی داره درس میخونه، بگو عزیزم به چه قیمتی داری درس میخونی؟ به چه انگیزه ای؟ سب کن انگیزشو درست کنیم اول. بعضی از مادرها اصلا انگیزه خراب از اول میده، به بچه‌ش میگه که ببین بخونا، بخون کم نری پس فردا بشی به سر خالت. هیچ متظاهر و حسود و نمیدونم مقدمه کینه توزی و عناد درست میکنی بچه تو، باید میگه حاج آقا این بچه رو حالا باید مسجد نماز خونش بگویم. ما تو زندگی زدی داغونش کردیم، اما باید چیکارش کنم؟ برو بچه درس بخون عزیز من، برو بچه درس بخون، پس آدم مثل من نشی، یه اعتباری پیدا کنی تو جامعه. از اول فرستادش دنبال حب مقام، یه کسی بشی با کسی شدن پول جمع کنی، از اول نقشه کشه مدیر کل بشه باهاش پول جمع کنه، قیافه بگیره برای همه. این چه انگیزه درس خوندنیه؟ و شو والله من باشم میگم عزیزم برای این درس بخونی، نمیخواد بخونی، بریم کارگری. تو بنا نیست به خاطر آبرو عزت علکی پیدا کردن خراب بشه زندگیت که. اصلا نمیخواد نه اینکه بخوام میگم بره درس نخونه، با انگیزه درست بهش میگیم درس بخونه. پدر و مادر مسئول دین بچه هاشونن، مسئول دین هم دیگه هستن و خانواده بهترین جاییه که میتونه این دینداری رو توسعه ببخشه، تعمیق ببخشه. و اگر توی جامعه خانواده ها در این که دین خودشون رو حفظ کنن، تقویت بکنن، موفق بودن، اون جامعه اصلاح میشه، افراد توی این جامعه اصلاح میشن، خیلی از اوضاع عوض میشه. باید این مناسبات رو ما تغییر بدیم. ما به هر قیمتی نمیخوایم آدم خوبی بشیم، اصلا خوب رفتار بکنیم. خوب اصلا یعنی چی؟ خوب اصلا یعنی چی؟ الهی فدای امیرالمومنین علیه السلام بشم که در یه حدیث شریفی از حضرت نقل شده، از امام صادق علیه السلام نقل شده، اومدن گفتن که آقا جون مروت یعنی چی؟ بارها اینو گفتم، اخیراً شما شاید زیاد این روایت رو از من شنیده باشید. بمانه یه روایت شاخص که توجه ها رو به یه جایی معطوف بکنه لازمه تکرار بشه. بازار معنویت رونق پیدا کرده، دست زیاد شده، کالای قلابی هم هست، با این حرفا باید جلو کالای قلابی رو گرفت. گفت آقا جون مروت یعنی چی؟ آقا فرمود شما خودتون مروت میگید یعنی چی؟ گفت ما میگیم مروت یعنی این که نعمت بهت دادن تشکر کنی، ندادن صبر کنی. آقا حرف بدی زد مگه؟ بگو حرف خوبی زد، بگو خوبی زد دیگه. آقا نعمت دادن شکر کنی، ندادن صبر کنی، مگه بده؟ آقا شکر خوبه، صبر خوبه، نعمت دادن معلومه خوبه. حالا نگاه کن آقا چی فرمودن. برگشتن فرمودن خب سگهای مدینه هم همینجور هستن. آقا رو داشته باش، بهش چیزی میدی تشکر میکنه، دومش رو تکون میده، ندی صبر میکنه تا بدی. سگ اینجوریه، با وفاست، مثل گربه نیست. این خونه بره اون خونه، اون خونه اون خونه، هیچ جنبایی نمیسته. احکی هم هرچی میگیره اول از خود اون فرار میکنه. سگ اصلا خیلی صفتش فرق میکنه. آقا مستقیم زد تو برجک طرف. همون سگای مدینه هم اینجوری هستن. آقا شما بگو پس مروت یعنی چی؟ آقا فرمون مروت یعنی این که نعمت بدادن ایثار کنی، ندادن شکر کنی. حتما یه حسن داشته ندادن. کجا اینا درست میشه؟ پای منبر؟ نه به خدا قسم، تو خونه، تو خونه درست میشه اینا. مامانا فقط میتونن اینا رو تو جون بچه ها بندازن. ما اینجا میگیم و میشنویم. باباها میتونن، بابا بزرگا میتونن. به خدا قسم بابا بزرگ و مادر بزرگ در خدا شاهده. در تلویزیون ها و ماهواره ها مفیدترین برنامه ها باشه. اصلا اولیاء خدا خطب نمیدونم شریفشون مدام 24 ساعته از تلویزیون ها شبکه ها پخش بشه. اصلا مستقیم کلام امیرالمومنین رو بخونن. یه نفس مامان بزرگ بابا بزرگ نمیشه که به بچه کوچولو نوه دوست داشتنی عزیز خودش که نوش همونو دوست داره میگه کوچولوی من اینجوری باش. نمیشه، اون نمیشه. مامان بزرگ اومد خونه پیش تلویزیون رو ببند، دیگه هیچ فایده ای نداره. همین کلمات ساده این مامان بزرگ با اون صمیمیتی که داره، با این بابا بزرگ با اون صمیمیتی که داره، حل تمومه دیگه. اصلا جوونا میخوان زندگی کنن باید از خداشون باشه. بابا یه بابا بزرگی، مامان بزرگی، یا بابای تو یا بابای من، بریم پیش اونا زندگی کنیم. ما گرگیم، ما انسانیم، هیچ کس مثل اینا ما رو دوست نداره. طبقه بالای خونمون باشه، از اون بالا مدام محبت رو سر ما میریزه. این حس گرم کننده یه اورد با چی میخوای جبران کنی؟ نور میده. فوقش یه غذای هم درست میکنی میذاری جلوی مامان بزرگ، جلوی بابا بزرگ، چی میشه دیگه؟ من ببخشید یه کمی دارم پراکنده صحبت میکنم. بله، شبای اول این بحثه، زیادم جلساتمون طولانی نیست. حالا شاید دوستان فرمودن که این بحث خانواده رو باید ادامه بدیم، گفتم حالا باشه برای بعد از ماه سفر که هفتگی بتونیم این بحث رو ادامه بدیم یا نه. انقدر درد دل زیاده تو این جلسات مقدماتی، برای اینکه من فقط بتونم بعضی از زوایا و گوشه ها رو به دوستان خودم نشون بدم و یه مقدمه سازی بکنم و یه آمادگی ذهنی درست بکنم، دیگه مجبورم دیگه چیکار کنم دیگه. کسی میخواد رشد کنه، بیشترین ثوابا تو خونه جمعه. تو اون وقت تو خونه ثواب جمع نکردی، رفتی بیرون میخواد چیکار کنی؟ مثلا یادمون کنترل خودم. جای تربیت تو خونه است اصلش، مدرسه معاون خونه است، مشاور خونه است. وقت تو خونه کسی تربیت نشده تو مدرسه درست میشه؟ البته میدونید بالاخره استثناء همیشه هست، آدم ها خودشون میتونن علی رغم خانواده خوب خوب بشن. بله بله اینو میدونم، ولی این عادی نیست. آدم ها میتونن تو خونه خوب نشن، تو مدرسه خوب بشن. تو خونه خوب نشن، تو مدرسه هم حتی خوب نشن، تو مسجد خوب بشن، پای تلویزیون احیانا خوب بشن. بالاخره امکانش هست، انسان موجودی نیست که به این سادگی محدودش بکنی. ولی اصلش که این نیست، اصلش اینه که آدم ها تو خونه خوب بشن، زن و شوهر با هم خوب بشن. فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی ازدواج فرمودن با امیرالمؤمنین علیه آلاف و تحیت و سلام، رسول گرامی اسلام پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اومدن یه شیر دستشون بود، فاطمه جانم این شیر رو نوش جان کن، نوش جان کردن. علی جانم پسر عمود به فدا، بخور این شیر رو، شیر رو نوش جان کردن. بعد فرمود فاطمه من چه جور شوهری داری؟ فرمود عرضه داشت نعم البعل، خوب شوهری دارم. علی جانم تو بگو چه خانمی داری، تعریف کن برام. امیرالمومنین عرضه داشت نعم العون علی طاعت الله، خوب کمکیه برای بندگی خدا. همسر آدم کمک آدمه برای بندگی خدا. خانومه اگر گله کنه من شوهرم آدم بدیه، میگم درستش کن. آقای اگر گله کنه بگه خانومم آدم بدیه، میگم اگر نمیتونی درست بکنی یه فکر دیگه بکن، تو هم سعی کن درست بکن. ولی به خانومم میگم تو که میتونی درستش کنی، درستش کن. خانوما خیلی میتونن با آقایونشون اثر بگذارن، ابزارشو خدا بهشون داده، تأثیر کلام دارن، بالاخره راهشو بلدن. ای بخوان استفاده کن، نخوان استفاده کنن که هیچی، فقط بخوان دعوا کنن که خب کاری نده، دعوا کردن راحت تر این کار. حالا چجوری میتونه زن کمک کنه به دینداری مردش؟ این دو نفر کمک میکنن همدیگر رو تو دینداری، گاهی با اذیت کردن ها. شما رو کی اذیتتون میکنه؟ حیف جلسه همون دو نفره نیه، ولی سوال میکردم ازت، همسرت یا همسایت یا همکارت یا یه رهگذر، کی اذیتت میکنه؟ آقا ما رو هیچ کی اذیت نمیکنه. نمیشه، فرموده مؤمن و حتما یکی اذیتش میکنه. اگه همسرت اذیتت بکنه بیشترین رشد رو کردی، بهترین صورتشه. آقا این که میشه خانواده بعد، آقا ما که هنوز شاخصهای خانواده خوبو که نگفتیم که، داریم میگیم ثواب هرچی هست تو خونه هست. خانومت باد بده، ثوابی که اینجا میتونی جمع بکنی هیچ جا نمیتونی جمع بکنی. آقات باد بده، ثوابی که اینجا میتونی جمع بکنی تو جبهه جنگ به شهادتم برسی نمیتونی جمع بکنی. والا کسی دنبال ثواب و نور باشه تو خونه است. تو مسئولیت داشتن برای روزی رسوندن به یه نفره. واقعا بعضی ها خجالت نمی کشن. میرن سر کار، کار میکنن، پول در میرن، خودشون تنهایی میخورن. اصلا از حالات انسانی همچی روحیهی به دوره. حتما یک همسری داشته باش، این همسر رو بهش برس. حالا من از الان دارم شبیه تر شدم به آدم ها. بعد بلافاصله برید سراغ بچه ها، بچه بزرگ کنید، بنده خدا تربیت کنید. خدا بیا من برات بنده دارم درست میکنم، انسان درست میکنم. بعضیا که مادر شدن رو در اولویت قرار نمیدن، نه انسان رو براش ارزش قائل نیستن. این آدم برای خودش هم ارزش قائل نیست. ای ارزش برای خودش قائل بود میفهمید انسان شده یعنی چی؟ چقدر قیمت داره؟ اگه ارزش برای خودش قائل بود چی میشد؟ گفت تولید و تولد یک انسان دیگه این ارزش بالاتر از اینه که شما هر کار دیگه ای بخوای بکنی. معلومه که ارزش بالاتر از هر کار دیگه است. به همین دلیل اجر فوق‌العاده و بی‌نظیری هم داره مادر شدن. حالا هر چند تا بتونه مادر بشه دیگه بستگی به نگاهی داره که به انسان داره. برای انسان ارزش قائله. آدم خانواده تشکیل میده، تو خونش چند تا بچه دارن یکی یکی رشد میکنن. خدا میبینی من دارم چیکار میکنم برات. در محضر پروردگار عالم قرار میگیره. عبادت یعنی این، نور یعنی این، انسانیت یعنی این. حالا از این در بیاد بیرون هی نماز بخونه، خودخواهی تا آخرین درجه، هی داره تو مسجد نماز میخونه. یعنی میکن تا رو خدا شوخی گرفته، بازی داره با معنویت هم بازی میکنی. تو فرهنگ و زندگی غربی هم که صریحا میگه پس خودم چی؟ ببخشی ما با شما نبودیم. همون هم که برگشت اون آبو میخواست سرشو بذاره زمین بخوره، گفت عقل چیه؟ بهش گفتیم ما با شما نبودیم، شما راحت باش. کسی برگرده بگه خودم چی؟ ما باش حرفی نداریم، شما راحت باش. ما فکر کردیم شما اومدی تو این دنیا عبد بشی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما فکر کردیم شما عبد میخوای بشی. ما خودت چی؟ ببخشی. خانه کانون رشد و معنویته. نگاه ما به خانه و خانواده باید اینجوری باشه. ببخشید امشب به مقدمه گذشت. انشالله 4 تا از اصول و امهاتش رو بتونیم شبهای بعد ذکر کنیم. هرچند به صورت مقدماتی خانواده رو شروع کنیم تعریف کردن که اصلا یه خانواده خوب از اساس یعنی چی. بعدش بریم آداب خانواده داری و یه زندگی خوب در این خانواده رو بررسی کنیم. و بعد این همه حرفای کلی و جست و گریخته که از گوشه و کنار گفتیم، اینو انشالله ببینیم به یه نظمی میتونیم در بیاریم که به جایی انشالله برسیم یا نه. خانواده محل رشد انسانه و خانواده محل سقوط یک انسان میتونه باشه به سادگی. یعنی شما هر موضوعی رو شاید بتونی راحت حل کنی، آق والدین شدن رو به این سادگی حل نمیتونی بکنی. دعای پدر مادر سرمایه است که هیچ چیزی جاشو نمیتونه بگیره، برعکسش. و یه خانواده خوب خانواده‌ای که آق والدین توش نداره. و این رابطه برمیگرده به چی؟ به رابطه زن و شوهر با هم دیگه. همینجوری نشین کنار گود لنگ بگو لنگش کن. بله بچه ها رو انداخته وسط، یه احترام پدر مادر نگه دارید. ببخشید پدر مادر شما احترام هم دیگر نگه هم داشتیم، ما یاد بدیم، ما احترام شما رو نگه داریم. راحت با طرز رفتار خودش مادر داره چی کار میکنه؟ داره بچهشو آق پدر میکنه. حق پدر بشه، حداقل 20 سال از عمرش کم شده، فقر سراغش میاد، بیدینم میشه، بعد میگه بچه‌م چرا اینجوری شد؟ عزیز من مادر شما همه خود خراب کرد رفت دیگه. یادت داد میکشید سر باباه، ذلیلش میکردی جلو بچه، اصلا انتظار نباید داشته باشی. چند تا چاقو کشیده؟ نه چاقو کشی نکرده، فقط بدبخت شده. خب حالا برو شکرشو بکن. لابد ارزه نداشته چاقو کش نشده. و الا برای این آقا من فقط به پدرش بی احترامی کردم. عزیز من تو زدی ستون خیمه رو نابود کردی دیگه. آخه عصبانی شدم. پس بچه تو هر کاری دوست داشته باشه حقش انجام بده. چون تو هر موقع عصبانی شده هر چی در اومد گفتی. پایه اصلاح نفس مبارزه با هوای نفسه. تو این تجربه رو به بچت نداده بودی. از بچت چه انتظار داری؟ انشالله ما بریم به سمت نگاه درست به خانواده. اصلا نگاه درست به خانواده فعلا نگاه درست داشته باشیم. محل نور و معنویت و کسب فیض از اینجا شروع کنیم تا برسیم به مراحل بعدی. یه سوال جواب تو وسط بحثمون یکی دو بار شد. از امام موسی بن جعفر علیه السلام یه کمکی بگیریم در این سوال جواب. آقا اومدن در خونه بشر حافی، دیدن صدای ساز و آواز و به قول ما ساز و آواز، صدای بیبندوباری و بدمستی از خونه میاد. فرمودن که حاشیه نرفتن، اصلش رو فرمودن. کنیزی دم در بود داشت مثلا آب و جارو میکرد، کاری مثلا شما بفرمایید زباله میذاشت مثلا بیرون. آقا فرمودن صاحب این خانه بردست یا آزاده اربابه؟ گفت نه آقا، صاحب خانه که آزاده، معلومه خودش کلی غلام و کنیز داره. آقا فرمود همون آزاده که هر کاری دلش میخواد میکنه. اگه عبد بود، برده بود، اون کار نمیکنه. رفت. کنیز اومد تو خونه بشر و حافظ وسط اون شلوغکاری ها. گفت دمه در طول کشید. گفت هیچی، آقایی بودی سوال عجیبی کرد. گفت صاحب خونه برده است یا آزاده؟ گفتم آزاده. ما آقا چی گفت؟ آقا همینو گفت، همون آزاده که هر کاری دلش میخواد میکنه، عبد بود هر کاری نمیکرد. تکون خورد، چه ظرفیتی داشت، تکون خورد. پا به رهنه دوید این آقا کی بود؟ اومد تا سر کوچه رسید، دید آقا ما موسی بن جعفره. مرحله دوم تحول براش اتفاق افتاد. افتاد رو پاهای آقا، گوه آقا من دیگه آزاد نیستم، دیگه غلامتم. از اون به بعد عوض شد، ولی تا آخر عمر پا برهنه راه میرفت. بهش میگفتن بشر حافی، حافی یعنی پا برهنه. بهش میگفتن تو چرا کفش نمیپوشی؟ میگفت اون وقتی که با اربابم آشنا شدم پام برهنه بود، یادگاری اون لحظه قشنگ نگه داشتم، من دیگه عبد شدم. بعضی ها عبدن. خانواده بندگان خدا چجوریه؟ بله اون میشه صحبت کرد، اما یکی نمیخواد عبد باشه چی بهش بگیم؟ ولش کن، راحت باش. اصلا هی تو بچه دانشی بهتره، اصلا تو هی نمیدونم چی بگم، خانواده تشکیل ندی بهتره. پس یا عبدم خدا چی کار کنم؟ خدا این کارو بکن. بشر حافی از اون لحظه گفت آقا من غلام تو، همه چیش با او تنظیم میشه. تو برای چی زن گرفتی؟ تو برای چی شوهر کردی؟ برای چی؟ او حرف خدا رو میخوای گوش بدی؟ بگه برنامت چیه تو خونه. اگه نه راحتی، راحت باش. آقا امام موسی بن جعفر یه شب در خونه بارم بزن، شاید ما هم نفس تو، صدای تو، توبیخ چقدر قشنگ توبیخ میکنی موسی بن جعفر، چقدر قشنگ دعوا میکنی، چقدر نمکی، چقدر آروم. اینجوری ما هم دعوا کنی آدم میشیم ما. رفقا از این مناجات حرف دل شما هم بود یا نه؟ هم بفهمید یه سری به من تکون بدید، اشاره کنید این حرف دل شما هم بود یا نه؟ بگید شما از کجا میدونی مولای تو حجت ابن حسن بارها در خونت نیومده، همینجوری باهات برخورد نکرده؟ از کجا میدونی؟ این چقدر نمکی آقا دعوا کرد؟ گفت خب عبد نیست، بذار راحت باشه. خب آقا هم میاد در خونه ما میخواد به ما سر بزنه، میبینه ما عبد نیستیم، بذار راحت باشه. بعد رد میشه. نمیدونم شبها چقدر آقا تو شهر ما میگرده دنبال عبد میگرده. کسی هم که زوری عبد نمی کنن که. تازه اونایی که خودشون اومده بودن بکشن برای امام حسین اربابشون، شب عاشورا امام حسین فرمود برنشید برید، من از شما راضیم، قبول، برید آقا جون. خدا به حضرت ابراهیم فرمود چی؟ قربانی نمیخواد بدید، بیا راحت باش عزیزه، قبوله، قبوله. البته اونجا امر خدا هم بود. شب عاشورا امام حسین و اصحاب خودشون فرمودن که آقا من قبول کردم ازتون، باشید برید، شما پای من وایستادید، چند بار غربال کردیم شما نرفتید، من حسین از شما راضی، پاشید برید. نزدیک بود امام حسین مثل خداوند متعال که از ابراهیم امر کرد امر کنه بهشون بلنشید برید. اینا افتادن به التماس. اول فضل شروع کرد. زد آقا یعنی ما بعد تو نفس بکشیم؟ خیلی ابوالفضل کوتاه حرف میزد، خیلی کوتاه. یه عمر همه مده ها دارن شرح این کلام عباس رو میدن، میگن غیرت اللهه. من بذارید اصلا ابوالفضل که نمیتونه توضیح بده که زیاد اهل حرف زدن پیش ارباب نیست، سیدی و مولای آقای من، ولی من پر روی میکنم، جسارت میکنم توضیح بدم. ابوالفضل میخواد بگه آقا من الان بدون تو برگردم مدینه جواب مادرم رو چی بدم؟ مادری که بهش گفتن ام البنین، از عباست بهت خبر بدیم، گفت عباسم فدای حسین، از حسین به من خبر بدیم. گفتن ام البنین حسین تو کشتن، گفت مگه عباسم مرده بود؟ من جواب مادرم رو چی بدم؟ حالا اینا توضیحات سطح پایین ماه ها. مادر تربیت کرده، چه عباسی. من اصلا جرأت نمی کنم به مقام ابوالفضل عباس نگاه کنم. میری کربلا انشالله شاید رفته باشی، حرم ابوالفضل عباس رو نگاه کن، کنار حرم عبدالله حسین. این کارو کی انجام داده؟ کی گفته باید عباس یه حرم داشته باشه مثل حرم عبدالله حسین؟ عوام این کارو کردن؟ این کار زین العابدین علیه السلامه. امام سجاد شروع دستور میده بدن علی اکبر رو از خیمه بیارید، بدن قاسم رو بیارید، بدن کیو از کجا بیارید، بدنها رو همه رو جمع کردن یه جا. نوبت عباس رسید، فرمود بدن عموم رو نیارید، همون جا باشه. کاره چیه؟ نگو چون کنار نهر علقمه به شهادت رسیده نیاوردن بدنشون. خب بدنهای دیگه هم که تو خیمه بودن همه رو آوردن، فاصلش زیاد نیست، خیلی بدنها پراکنده بودن، بدنها رو همه رو جمع کردن آوردن یک جا به دستور آقا امام زین العابدین. یک امام اونجا ایستاده برنامه ریزی میکنه صحنه کربلا رو. نوبت عباس که رسید، نه عباس همونجا باید باشه. مثلا نمیتونم توضیح بدم اینو. میگه اومده بود اون سربازه خارجی، قشنگ واسش توضیح دادم امام حسین فرزند پیغمبر، فهمی؟ گفت خب این حرم کیه؟ گفتم این حرم عباسه. گفت این کدوم امامتونه؟ گفتم این غلام امامه. ولی چه غلامی، خودشون خواستن. عباس ما باید حرمش مستقل باشه. یه پسر دیگه تربیت کرده، مادر، نقش تربیتی مادر ام البنین. البته تحلیل های دیگه ای هم هست که دیگه اونا رو فقط شماها میفهمید. امام حسین علیه السلام اومد نسبت به ابدان مطهر شهدا خیلی امام حسین احترام قائل بود. به هر ضرب و زوری بود بدنها رو با قدرت معنوی خودش امام حسین بر می داشت و به خیمه می آورد. یه بدن رو نتونه که اونم کمک گرفت، بدن علی اکبرش بود، جوانان بنی هاشم. نمی دونم چرا نتونه، یا تونست باید زینب رو به خیمه بر می گردون. نمی دونم. اینجا بدن ابوالفضل رو اومد برداره، میگن صدا زد ابوالفضل عباس، یا ابا عبدالله بدن منو به خیمه نبرد. شما چی تحلیل میکنید؟ خیلی وقتا اینجوری گفته میشه که آقا ایشون میخواستن شرمنده بودن، نگاهشون به نگاه بچه ها نیفته، شرمنده بچه های حسین نشن. دوستان من دقت کنید، من این تحلیل رو میتونم بپذیرم ولی یک کمی بعید به نظر میرسه. چرا؟ چون ببینید کسی که غلامه برای اربابش دیگه شرمندگی و غیر شرمندگی نداره. من که شرمنده تو هستم حسین، چرا شرمنده بچه ها نباشه؟ چرا پس فرمود عرض داشت آقا منو خیمه نبر؟ این تحلیلی که عرض میکنم شاید معقول تر باشه. اون تحلیل چیه؟ امام حسین تو خیمگاه هر کی با بچه ها خداحافظی میکرد، بچه ها موقع خداحافظیش هلاک میشدن. یه بار موقعی که بدن مطهرشون رو بر میگردوندن هلاک میشدن، یه بار دیگه فکر کنید بدن قطعه علی اکبر آوردن بین اهل خیام تو خیمه دارالحرب مستقیم. چی باقی میمونه از این بچه ها؟ عباس میخواست بره، خداحافظی نکرد، یه نگاه کرد، بچه ها بهت زده یه نگاه کردن به عمو، یعنی نوبت عمو شده بره مشک و برداشت، بچه ها عمو بره آب بیاره، بچه ها رو امیدوار نگه داشت. وقتی بدنش اونجا افتاد نخواست این بدن برگرده بچه ها ناامید بشن. بچه هست دیگه، اون وقتی که بچه ها رو دارن تازیانه میزنن اینا منتظر یه عموی باشن شاید بیاد. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه های آی